به همین دلیل هم در قانون های اساسی بسیاری از کشورهایی که جوهر مطلق حقوق اساسی رو برجسته کردند با تناقض آشتی ناپذیر روبرو میشیم. به طور مثال دیدیم که در اصل اول قانون اساسی آلمان حیثیت انسان خدش ناپذیر و دارای جوهری مطلقه، اما در اصل 19 همون قانون اساسی این حقوق هرچند خدش ناپذیر خوانده میشند محدود میشند. در اصل 19 قانون اساسی آلمان اومده 1. بر اساس این قانون اساسی تا آنجا که یک حد اساسی میتواند به موجب یا به طبق قانون محدود شود، باید چنین قانونی عام و نه فقط برای وضعیت خاص معتبر باشد. علاوه بر آن در این قانون باید از حق اساسی به ذکر اصل آن نام برده شود. 2. به هیچ وجه نمیتوان در محتوای ماهیتی یک حق اساسی خللی وارد کرد. 3. حقهای اساسی برای اشخاص حقوقی داخلی نیست تا آنجا که بنابر ماهیتشان در مورد آنها قابل اجرا باشند معتبرند. و 4. هرگاه به حق کسی از سوی قوای رسمی آسیب وارد شود، راه حقوقی مراجعه به دادگاه برای او باز خواهد بود. اگر هیچ دادگاه دیگری صلاحیت اختصاصی نداشته باشد، راه حقوقی طبق برنامه وجود دارد. این پایان نقل قول.
بله.
روشنه که بند 2 از این اصل 19 قانون اساسی آلمان در رابطه با بندهای دیگه همین اصل عرباً جنبه اجرایی نداره و به همین دلیل میشه این بند رو زائد دونست، اونطور که متخصصین حقوقی آلمان اظهار کردند. و برعکس هرگاه برای بند 2 جنبه اجرایی قائل بشیم، در اون صورت بند دیگه که بند 2 رو محدود و خدشه‌پذیر میکنند باید زائد باشه. به همین دلیل هم بسیاری از کارشناسان حقوق آلمان بند 2 از اصل 19 قانون اساسی آلمان رو مقررات ناکام مینامند، زیرا به سختی میشه در آن واحد از خدش ناپذیری و در این حال از خدش پذیری یک حد اساسی سخن گفت. همچنین میان کارشناسان حقوق در آلمان بر سر این که حقوق اساسی اصولاً برای جوهر معادی فرازمانی هستند، یعنی حقوقی هستند که باید در همه زمانها دارای اعتبار باشند، اختلاف نظر وجود داره. برخی از این کارشناسان بر این باورند که با پذیرفتن خدش ناپذیری حقوق اساسی، این حقوق از حوزه انسانی به بیرون رانده میشن، چرا که انسان ها از حد خدش پذیرسازی اونها محروم میشن. به همین دلیل چون این حقوقی گیر یا زود همون جوهری رو پیدا میکنن که اصول دینی از اون برخوردارند، اصولی که انسان ها حق نقض و خدش پذیرسازی اون رو ندارند و باید زندگی روزمره خودشون رو بر اساس اون حقوق خدش ناپذیر الهی سازماندهی کنند. روشنه که در دموکراسی نمیشه به حقوق خدش ناپذیر تن برداد، چرا که با دگرگونی های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی و غیره بشریت میتونه با وضعیت های نوینی روبرو بشه که برای تطبیق زندگی فردی و اجتماعی خودش با اون شرایط و اوضاع نوین مجبور بشه بسیاری از حقوق اساسی خدش پذیر و خدش ناپذیر بکنه. آیا بالعکس دیگه این که حقوق اساسی رو باید تنظیم کننده روابط میان انسانی دونست، اما اونطور که توماس فون اکوین در صداهای میانی نوشت، قانون نه جوهر بلکه رابطه هستش، یعنی اینکه حقوق اساسی چون حقوقی رو برای افراد در نظر گرفته، این حقوق نفسا نه خوبند و نه بد، بلکه اهمیت حقوق اساسی وقتی نمایان میشه که افراد، گروه ها و یا طبقات اجتماعی در مرابطه با هم دیگه بتونن با تکیه به حقوق اساسی رابطه میان انسانی، میان گروهی و میان طبقاتی خودشون رو تنظیم و سازماندهی بکنند. تا زمانی که فقط یه فرد وجود داره، معلوماتی مثل آزادی، مالکیت، برابری در واقع از هر گونه محتوایی خالی هستند یعنی فرد هنگامی میتونه به حقوق و آزادی مالکیت و حتی برابری خودش پی ببره که با افراد دیگه و یا با بسیاری افراد دیگه در رابطه متقابل قرار بگیره. به عبارت دیگه این حقوق اساسی فقط هنگامی اهمیت خودشون رو نمایان میکنند که مراوده میان انسانی وجود داشته باشه و فرد بفهمه که در چنین رابطه ای تا چه اندازه از هر یک از اون حقوق برخورداره.
بله.
البته بسیاری از کارشناسان حقوق اساسی رو حقوق مراوده هم مینامند و بر این باورند که حقوق اساسی نمیتونه دارای جوهری خدشه‌ناپذیر باشه، چرا که مراوده میان انسانی وابسته به درجه تکامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، محیط زیستیه و از اونجا که این روابط در روند تاریخ انسانی دائما دچار دگرگونی و تحول شدند، در نتیجه حقوق اساسی نمیتونه به ارزش‌های ابدی به همیشگی بدل بشه و بلکه باید از جوهری خدشه‌پذیر بهره‌مند باشه. در انجام این که حیثیت انسانی موجود فقط در شرایط و اوضاع مشخص یعنی انضمامی میتونه اهلیت خودش رو نمایان کنه. روشنه که چنین وضعیتی رو نمیشه با التزام‌های حقوقی معادل کرد. قوانین و از این جمله حقوق اساسی در هر کشوری در رابطه با اوضاع تاریخی مشخص از خصوصیت تنظیم‌گرایانه برخورداره، چرا که در بهترین حالات این حقوق که از سوی نهادهای قانونگذاری تعیین شده و مخاطب اون توده مردمان نمودار میکنه که بر مبنای اون هر کسی از حقوق شخصی معینی برخورداره و باید به حق زندگی و مسئولیت جان و حیثیت انسانی افراد دیگه احترام بذاره.
بله.
بنابراین در قوانین اساسی بیشتر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که دارای ساختار سیاسی دموکراتیکند، حقوق اساسی طوری تنظیم شده که از یک سو بر خدشه‌ناپذیریشون تاکید میشه و از سوی دیگه با توجه به اوضاع تغییریابنده اجتماعی امکان خدشه‌پذیریشون طبق قانون اساسی ممکن میشه. یعنی ما در یک حالت ناسازگاری یا پارادوکسی قرار میگیریم. خلاصه این که حقوق اساسی رو نباید مطلق کرد و نه اونقدر اونها وجه نسبی داد که سبب بی‌اعتباریشون بشه. الان می‌پردازیم به تصویر انسان در حقوق اساسی.
بله.
البته بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که حقوق اساسی باید از جوهری جهان‌شمول برخوردار باشه. یعنی این حقوق چون از ذات انسان سرچشمه میگیره، میگیرند، پس باید در همه کشورهای جهان معتبر باشند. به عبارت دیگه جوهر حقوق اساسی حیثیت، حرمت و شرف انسان رو نمودار میکنه. در این حال فقط به حیثیت، حرمت و شرف انسانی، اونم شرف انسانی که آزاده، نمیتونه خدشه وارد بشه. بنابراین وجود مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که در محدوده اون انسان آزاد بتونه از حق زیستن برخوردار باشه شرط لازم خدشه‌ناپذیری حیثیت، حرمت و شرف انسانی میشه. اما میدونیم که شیوه های تولیدی کنونی، یعنی شیوه تولید سرمایه‌داری که در حال حاضر با شتاب یافتن روند جهانی سازی داره به یگان شیوه تولید جهانی تبدیل میشه، از چنین خصوصیتی برخوردار نیست. در این شیوه تولید هرچند انسان‌ها در برابر قانون با هم برابرند، اما در زندگی واقعی بر حسب درجه تحصیلات، مهارت‌ها، ثروتی که در اختیار دارند، از حقوق و امتیازهای متفاوتی برخوردارند. اما در جامعه‌ای که ناعدالتی مادی وجود داره و برخی با خرید نیروی کار برخی دیگه میتونن اونها رو دادار کنن برخلاف اراده و خواست خودشون به این و یا اون کار دست بزنن، عملا چون این مناسباتی موجب خدشه‌دار شدن حیثیت، حرمت و شرف انسان ها میشه. در جامعه‌ای که فرد نتونه سرنوشت بلاواسطه خودش رو بنابر تشخیص و اراده خودش تعیین کنه، انسان آزاد نمیتونه وجودی مستقل داشته باشه. به این ترتیب هرچند که انسان آزاد تصویر انسان در حقوق اساسی تبیین شده در قانونهای اساسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داریه، اما همونطور که دیدیم در محدوده شیوه تولید سرمایه‌داری چون این انسانی نمیتونه پا به عرصه تاریخ بذاره. حتی بیانیه همگانی حقوق بشر که دارای یک مقدمه و 30 ماده بود و در 10 دسامبر 1948 در نشست عمومی سازمان ملل متحد که در پاریس تشکیل شده بود تصویب شد، هم تا کنون نتونسته سبب تحقق حقوق بشر در بیشتر کشورهای جهان بشه. هدف از تصویب اون بیانیه این بود که بشه از پایمالی حقوق اساسی انسانی، اون رویه که طی جنگ جهانی دوم توسط آلمان هیتلری در رابطه با یهودا و مردم اصلاح طلب اروپای شرقی رخ داد، برای همیشه جلوگیری بشه. اما به خاطر ساختار سازمان ملل متحد یعنی عضویت دولت‌ها در این نهاد جهانی، این بیانیه از خصوصیت اجرایی برخوردار نیست و بلکه جنبه توصیه‌ای داره.
بله.
یعنی به دولت حکومت‌ها توصیه شده که حکومتهایی که عضو سازمان ملل شدن توصیه شده که تا مجموعی حقوق بشر رو که در اون بیانیه تبیین شده در کشورهای خودشون به قانون ملی بدل کنند. دیگه این که نگارندگان واقعی بیانیه حقوق بشر سازمان ملل متحد کارشناسان و حقوقی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری یعنی کشورهایی بودند که به مدرنیته پا گذاشته بودند، این کشورها دوران روشنگری رو سپری کردند و در نتیجه خردگرایی رو شالوده ساختار قانونی خودشون قرار دادند. به عبارت دیگه فلسفه خردگرایی غرب بنیان اندیشه بیانیه حقوق بشر مصوبه سازمان ملل رو تشکیل میده. اما در 1948 بیشتر کشورهای جهان مستعمره کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بودند و تنها اندکی از کشورهای عقب مانده مثل حکومت ایران از استقلال ظاهری و نه حقیقی برخوردار بودند. و با این که این گروه از دولت‌ها به مساوی اعضای سازمان ملل متحد در نشست عمومی پاریس شرکت کردند و بیانیه همگانی و حقوق را تصویب کردند، اما در تدوین اون هیچ نقشی نداشتند. این که حکومت‌های کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم فقط در رابطه با شهروندان اروپایی تبار خودشون از انسان آزاد سخن میگن و حاضر به پذیرش همون حقوق جهان شمول برای دیگه نژادهایی که در این کشورها میزیستن نبودن در حداقل در گذشته، حتی تا چندی پیش در بسیاری از این کشورها.
بله.
به طور مثال با این که در اعلامیه استقلال امریکا که در پایان سده 18 نوشته شد حقوق اساسی شهروندی تبیین شده، اما یک سده پس از اون هنوز بردگی در این کشور امری عادی بود. لغو قانون بردگی در دوران ریاست جمهوری ابراهام لینکلن سبب جنگ داخلی خونینی در این کشور شد و هرچند هواداران بردگی در این جنگ شکست خوردند، اما با سپری شدن بیش از 140 سال از اون دوران همچنان اندیشه تبعیض نژادی نه فقط در روابط درونی این کشور حاکمه، بلکه رفتار و کردار دولت‌های پیشرفته سرمایه‌داری با کشورهای پیرامونی خودشون مبتنی بر اندیشه تبعیض نژادی در تمام زمینه‌های اقتصادی و سیاسی. یکی از مثال‌های زندهش همین مسئله برخورد به پروژه هسته‌ای ایرانه که ببینیم چه جور یک جانبه این پروژه برخورد میشه. کشورهای مثل اسرائیل، مثل پاکستان، مثل هندوستان دارای سلاح اتمی هستن، عضو آژانس بین‌المللی هم نیستن، هیچ کس به اینا نمیگه شما باید سلاحاتون رو از بین ببرید یا صنعتتون رو از بین ببرید، اما به ایران میگن که اصلا باید صنعت تو تعطیل بکنید.
بله. خب ایران هم خودش همینه میخواد که هر
چیزی چرم از دو طرف
منتظر. بله دقیقاً.
لال اینها نشون میده که اینا چه جور یک جانبه به مسائل.
بله اینا هم حرف درست
میاد. بعدی هم میرسید.
بله بله.
همین هم سبب شد تا بعدها بسیاری از کشورهای عقب مانده که بعد از جنگ جهانی دوم به استقلال دست پیدا کردن این سند رو امضا نکنند و از پذیرفتن اصول اون منشور در قوانین اساسی خودشون سر بزنن. چرا که نه دوران روشنگری رو این کشورها پشت سر گذاشتن، نه ارزش‌های جهان شمول حقوق بشر رو بازتاب دهنده نیازهای مردمیه که در این کشورها در مناسبات اقتصادی پیش از سرمایه‌داری در روابط سیاسی ناسکولاریستی به سر می‌برن و از دموکراسی هم هیچ گونه تجربه‌ای نداره. همچنین بیشتر کشورهای مسلمان تا به امروز سند بیانیه همه‌داری حقوق بشر رو امضا نکردن، چرا که میان بسیاری از اصول این بیانیه و آموزش‌های پایه‌ای دین اسلام تضاد آشکار وجود داره و حکومت‌های بسیاری از کشورهای اسلامی نمی‌خواند یا نمی‌تونند در تضاد با افکار عمومی مردم خودشون این سند رو امضا بکنند. برای بیرون اومدن از این بنبست، سرانجام کارشناسان فقهی و حقوقی 28 کشور اسلامی که یکی از اونها هم جمهوری اسلامی ایران بود، در سال 1990 در قاهره متنی رو در رابطه با حقوق بشر اسلامی تصویب کردند که به اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام هم شهرت پیدا کرده. در این اعلامیه که از 28 ماده تشکیل شده، حقوقی تبیین شدن که بیشتر بیانگر حقوق مسلمان هاست نه حقوق بشر. البته اعلامیه حقوق بشر اسلامی هم مثل اعلامیه یا بیانیه همگانی حقوق بشر سازمان ملل متحد نه جنبه الزامی بلکه خصوصیت توصیه‌ای داره و در اون بیانیه از حکومت های کشورهای مسلمان خواسته شده که مفاد اون میثاق رو که مبتنی بر تعالیم اسلامه در کشورهای خودشون پیاده کنند.